مارسان سامن الائمه مشهد مقدس اونجا در حوزه کرونا پرستار بودن، در حوزه کرونا فعالیت میکردن. ایشون هم به فیض شهادت نائل نمودن. به خانواده این عزیزان تبریک و تهنیه عرض میکنم و امیدوارم که با امام حسین و ائمه اطهار در روز واپسین انشاءالله محشور بشن. الحمدلله خدمات بسیار ارزشمندی بودند و توفیقات بسیار چشمگیری همون که در عرایض هم عرض کردم خدمت.
و برای حالا توسعه این بستر، چون آقای رئیس جمهوری دیروز توی گفتگوی خودشون گفتن آقا ما تا 2 سال آینده درگیریم با این ماجرا احتمالاً، و نه فقط ما، کل جهان درگیره، برای توسعه خدمات زیر ساخت ها چه کردید؟
ما همچنین بایستی اضافه کنم به حرفای خودم، صحبتهای خودم، که فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 17/7/99 که مجددن با موج شروع موج سوم کرونا عنوان کردن که نیروهای مسلح در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرن، ما با 100% گوا، یعنی با تخت ها، با 150 تخت و به اضافه ما برای این موضوع که می دونستیم که احتمال شیوع این بیماری ادامه دار باشه، از 52 تخت ویژمون رو به 138 تخت ارتقا دادیم که با همون 138 تخت به اضافه 1050 تخت خودمون رو آماده برای مقابله با این بیماری کردیم. تمام زیرساخته های لازم برای این بیماری الحمدلله به طور ویژه دیده شده است و ما بایستی زندگی در کنار کرونا را یاد بگیریم در تمام حوزه های کاری، بخصوص در حوزه بهداشت درمان که کار ویژه میطلبد و همت ویژه میطلبد. الحمدلله تمام زیرساخته های این موضوع دیده شده است
و با همین ظرفیت فعلی قرار ادامه پیدا بکنید
ما
یا نه؟
با توجه به این که البته در تخته هایی که ما در کشور نیاز داریم، ما کشوری هستیم که در حوزه سلامت و بهداشت درمان حوزه یکی از کشورهای پیشرفته دنیا میشه تلقی کرد. الحمدلله هیچ مریضی در جمهوری اسلامی ایران پشت درهایی که به بیمار درهای بیمارستان قرار نگیره که بهش تخت خالی نداشته باشن یا سرویس ندهن. به نظرم میرسه با همین توسعه‌ای که در کشور چه در حوزه وزارت بهداشت چه در حوزه نیروهای مسلح با همین ضرب آهنگی موضوعات و کرونا را دنبال میکنن، فکر نکنم دچار مشکل باشیم.
شما تخت‌های مورد نیازتون با توجه به جمعیت تحت پوششتون همین 1059 تخت کفایت میکنه؟
در حال حاضر با این وضعیت آره، ما مشکلی نداریم برای اجرای مأموریت هامون و به اضافه این که اصلا کلن اصولا کشورمون الحمدلله در موضوعاتی که بیمارستان های خصوصی، بیمارستان های دانشگاهی، بیمارستان های غیریه و بیمارستان های نیروهای مسلح اینجوری نبوده که 100% اشغال تخت دچار بشن که و این کمبود دیده بشه.
یه مقداری کلانتر نگاه بکنیم، ناجا در حالا شبکه خدمت رسانی بهداشت و درمان ما چه سهمی از بازار رو داره؟ چه نقشی ایفا میکنه؟ آیا فقط شما خدماتی که ارائه میدید به جامعه تحت پوشش خودتونه یا نه مردم عادی هم میتونن استفاده بکنن، بهره برداری بکنن؟
چرا، نیروهای مسلح بر اساس فرمان مقام معظم رهبری که در سال 1373 ابلاغ کردن، با دور اندیشی ویژه که داشت مقام معظم الله، اونجا بخشی از ظرفیت خالی مراکز درمانی نیروهای مسلح را اجازه داده بودند که در اختیار آحاد مردم هم قرار بگیره و این بتواند برای مردم هم خدمات ارائه بده. الحمدلله ما در این حوزه هم به نظرم میرسه نزدیک به 50-55% این ظرفیت را برای آحاد مردم ما خدمات شیراز میدیم، یعنی 50% برای نیروهای مسلح، 50%
50% از ظرفیت خودتون
خالی
نیروهای مسلح و 50% بعد مردم با بیمه های متفاوت میتونن مراجعه
با همشون ما قرارداد داریم با همه بیمه های مادر و بیمه های تکمیلی، الحمدلله موردی نداریم.
خب این هم اتفاق خوبیه. و کل جمعیت تحت پوشش شما چند نفره؟
کل جمعیت پوشش تحت پوشش ما تقریبا با عمل کردی که خدمتون ارائه دادم به دستون میاد که ما بخش اعظمی از اینها که گفتم 45% ظرفیت بیمارستان ما برای نیروهای مسلح و 55% برای سایر نیروهای مردم.
یه چیزی حدود 500 تخت در اختیاره.
بله.
این تعداد بیمارستان ها نقطه‌ای که فرمودین توی کدوم استان هاست؟
تهران دوتا داریم،
بیمارستان
امام سجاد ولیعصر، امام سجاد
و
بیمارستان ولیعصر. بله. در آذربایجان شرقی داریم،
در تبریز.
بله تبریز داریم، مشهد داریم، شیراز داریم، بندرعباس داریم، کرمانشاه داریم، کرمان داریم، به اضافه خوزستان.
تقریبا کلان شهرها رو داریم.
بله سه تا بیمارستان در دست اقدام هم داریم که در دست توسعه داریم، آذربایجان غربی و به اضافه به سیستان و بلوچستان با اصفهان داریم که اینا در دست بلوچستان.
کلان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان جزو استانهای عملیاتی شما.
عملیاتمون هستن که انشالله در دست بلوچستان.
خوزستان رو هم فرمودید که عملیاتی شماست که دارین.
بله. بندرعباس هم داریم.
بندرعباس هم دارین، هرمزگان.
شیراز هم داریم، کرمان هم داریم. کرمان هم بخشی از موضوعات عملیاتی ما تو کرمان هم هست، اونجا الحمدلله بیمارستان های خوب.
ولی جزو استان های عملیاتی نیست.
یه بخشش سر
پایلوت شرق کشور دیگه به هر حال. کرمان جنوب شرقی کشور رو به نوعی در واقع پایلوت و بیمارستان سانتر اونجا به حساب میاد. خیلی متشکرم. اما آقای دکتر بحث دیگری که وجود داره و قابل پرداخت هست اینه که توی اون 450 تا کلینیکی که فرمودین توی کل کشور هست، اونا دیگه توی همه استان‌ها هستن دیگه؟
بله دیگه تمام مراکز استان‌ها ما این 450 کلینیک در شهرستان‌ها و مراکز آموزشی ما، پادگانی ما، همشون ما اینو داریم.
نکته قابل توجه اینه که چه خدماتی رو ارائه میدیم توی این حوزه؟
در اونجا خدماتی که ما ارائه میدیم، خدمات ما در اونجا در واقع سرپایی خدمات دندان پزشکی هست، خدمات فیزیوتراپی هست، خدمات خدمتون عرض بشه که تمام تخصص هایی که متخصصین مختلفی که نیاز هست به صورت سرپایی اونجا ارائه خدمات انجام میشه و در صورت نیاز در مراکز درمانی بستری حدودا به طور متوسط 6% این خدمات را در کل دنیا و کشورها هم این همین اندازه تقریبا همین است. 6% در اینها به منجر به بستری در بیمارستان ها میشه، در بیمارستان های نیروهای مسلح یا بیمارستان هایی که خودمون هست یا بیمارستان های نیروهای مسلح و یا در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خدماتی ارائه میشه.
چه خدماتی میشه موردی بفرمایید؟
خدمات فیزیوتراپی، دندان پزشکی، خدمات چشم پزشکی، خدمات خدمت انجام بشه که داروخانه و همه مواردی که نیازمندی های یه درمانگا پولیکلینیک های سرپایی هست برشون خدماتی را ایده میشه.
به شکل جزئی تر اگر بفرمایید ممنون میشم.
جزئیاتشون یعنی در رشته های تخصصی جراحی مغز، جراحی عمومی، دندان پزشکی، زنان و زایمان، متخصص گوش حلق و بینی، داخلی، مغز اعصاب و تمام رشته هایی که مورد نیاز هستن اونجا خدمات بهشون داده میشه.
خیلی هم عالی، متشکرم. ممنونم از شما سردار دکتر محمد رضا حسینی. همچنان ما را همراهی بفرمایید. بینندگان محترم، شنوندگان گرامی، از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، دو صفحه ما در اینستاگرام، یعنی خدمت شما عرض بکنم که رادیو گفتگو.official و همینطور گفتگو.اجتماعی، به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و البته رادیو نمای رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. آقای دکتر حسینی، با توجه به شرایط ویژه‌ای که کشور داره در حوزه بهداشت و درمان، پیشنهاد شما چیه و فکر می‌کنید که چه رفتاری رو باید الان توی حوزه کلان مدیریت مقابله با کووید 19 از خودمون بروز بدیم؟
بیماری کووید 19 یه اجماع جمعی میخواد که بایستی همه مردم همیشه ما هر جای توفیقات خوبی ارائه شد برای ما، اونجایی بود که مردم با ما همکاری کردن و اونجا ما 8 سال دفاع مقدس اگر حضور مردم نبود، هماهنگی مردم نبود، همکاری مردم نبود یا هر پدیده دیگری نیاز ما داریم توفیقات بیشتری کسب کنیم، نیاز به همراهی مردم وجود داره. در این نیاز، در این همراهی هم میطلبد که مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله ماسک زدن و شستشوی دست‌ها و فاصله گذاری اجتماعی، در واقع میشه گفت اهم راه‌های پیشگیری از این پدیده نوظهور هست که میتواند توفیقات چشمگیری را به ارمغان بیاره. و این اگر این اتفاق مهم ایجاد بشه که مردممون باورشون بشه که رعایت فاصله اجتماعی و مسافرت نرفتن و رعایت این پروتکل ها قطعا میزان مرگ میر و ابتلا این بیماری را کنترل میکنه و هزینه های سرسام‌آوری که بر گرده ملت تحمیل میشه.
ببینید آقای دکتر نمکی دیروز توی کنفرانس که نه سخنرانی که داشتن به این مسئله اجازه اشاره میکردن که آقا تا کی قراره که من و همکارانم ته این دره بریم جنازه جمع بکنیم، این عبارت ایشون بود. و اینجا ما نیاز داریم که یک دستگاه های دیگه‌ای، یک ارگان های دیگه‌ای بیان پای کارمون، بیان کمکمون بکنن، بیان حمایت بشیم و در واقع بتونیم این مسئله رو کنترل بکنیم. ناجا چه کمکی میتونه بکنه توی این
ناجا
مسئله؟
الحمدلله در بخش اعظمی الان در نیروهای مسلح هم ما نگاه کنیم، با توجه به اینکه ناجا در لجمن برخورد با این پدیده نوظهور قرار گرفته، میزان همکارانی که ما از دست دادیم در نیروی انتظامی بیشترین میزان در بین نیروهای مسلح است. یعنی بخش اعظمی از جانفشانی های خودشون رو اینجا هم با این رصد میشد، این به این نتیجه رسید. و ناجا در فاصله گذاری های اجتماعی بر اساس پروتکل هایی که قطعا بهشون ابلاغ میشه کاراشون انجام میده. ناجا بر اساس نظام مندی که ایجاد امنیت در مراکز درمانی که وزارت بهداشت درمان کشور در اونجا خدمات ارائه میده حضور فعال و چشمگیر داره و مواردی از این دستی در حوزه تخصصی این جانب نمی کنجه. قطعا ناجا پیشرو هست، خدمتگزار هست، همیشه بوده و هست و قطعا خواهند.
در مورد این بحثی که مطرح شد، بستن جاده ها، خدمت شما عرض بکنم که جریمه افراد متخلف، اینها رو
قطعا اینا ابلاغ بشه نیروی انتظامی.
نه، پیشنهاد چیه آقای دکتر؟ ببینید یه بحث ابلاغه که باید به شما و همکارانتون ابلاغ بشه. یک بحث پیشنهاده. آقای دکتر نمکی دیروز میگه آقا من رو کسی نمیشنوه و این خیلی درد بزرگیه. واقعا درد خیلی خیلی بزرگیه. وقتی آقای دکتر نمکی، من هم یه بابتی خدمت شما عرض بکنم که دلم سوخت، ناراحت شدم. به عنوان یک شهروند میگم این رو، این جمله ایشون که کجای دنیا وزیر بهداشت باید بیاد التماس بکنه، زانو بزنه که بگه آقا من به تنهایی نمیتونم عفونت رو کنترل بکنم. این حرف دردناکی بود که از طرف ایشون شنیده شد. ولی از اون طرف هم این مسئله وجود داره که آقای دکتر نمکی به رغم همه تلاشی که کردن، ولی اونجایی که در واقع اجازه دادن که خدمت شما عرض بکنم که حالا کنکور برگزار بشود، اومدن اعلام کردن آقا کنکور نباید برگزار بشه، بعد دوباره یه جلسه با آقای غلامی گذاشتن کنکور برگزار شد، توی تعطیلات جاده ها بسته نمیشه، اینکه واقعا توی مثلا عزاداری ها چقدر پروتکل ها رعایت شد و اگر کسی تخلف کرده چه شکلی باهاش برخورد شد، اینکه اجازه بازگشایی مدرسه ها داده شد بعد که وزارت آموزش پرورش با مخالفت جمعی مردم مواجه شد. همین فرهاد دهنوی که روبروی من و شما نشسته و تهیه کننده برنامه است، یه روز داشتیم با هم دیگه صحبت میکنیم، آقا من نهایتش نمیذارم بچه‌م یک سال نره مدرسه، یک سال عقب بیفته، سلامتیش برام مهمتره. این طرز تفکری بود که خیلی ها داشتن و همه این اتفاقها، همه اینها کنار همدیگه مسئله ای رو رقم زد که ما الان به شخصه میگم این رو میترسم از اینکه عدد 500 نفر هموطن از دست رفته ما برای ما در روز عادی بشه، کما اینکه توی دو روز گذشته 300 نفر عادی شد. اینها رو باید چیکار بکنیم آقای دکتر؟ دیگه نه در جایگاه معاون بهداشت امداد و درمان ناجا، که در جایگاه یک پزشک دارم از شما میپرسم.
خب ببین، حوزه سلامت حوزه پیچیدگی های خاص خودشو داره و این بیماری کووید 19 هم به همین شکل از یک پیچیدگی خاص خودش تبعیت میکنه. اگر ما این جلوگیری از ترددها را ما دنبال کنیم که هر یک از همکاران ما در نیروی انتظامی در فاصله گذاری بایستی جدی ورود کنند، این موضوع میزان اگر این جرم فرض کنیم، اگر عدم رعایت اون را به عنوان یه جرم تلقی کنیم، بایستی میزان بازدارندگی این جریمه و برخورد را متناسب بایستی جرم دیده بشه و در نتیجه اون بازدارندگی ایجاد میکنه. و یک موضوع دیگه هم هست که ما بایستی بپذیریم که بیماری کووید 19 مال یک روز امروز و دیروز نیست، بایستی در کنار این بیماری زندگی کردن را بایستی یاد بگیریم، چون کووید 19 الان 8 ماه برای مملکت ما و دنیا تعمیل شده. خب 8 ماه ما انتظار داشته باشیم تمام عادتهای دیرینه خودمون را تغییر بدهیم، با توجه به شرایطی که ایجاد شده را با به کنار بزنیم. خب این موضوع یه مقدار زمانبره
و... آقای دکتر من کاملا با شما موافقم، ولی واقعیتش اینه که منی که دارم رعایت میکنم، من نوعی، نمیگم من رعایت میکنم، من نوعی که دارم رعایت میکنم، آقای دکتر محمد رضا حسینی که داره رعایت میکنه، توقع زیادی نیست ازش که این توقع رو داشته باشه که آقا اگر دیگری رعایت نمیکنه باش برخورد بشه.
بله.
چون اون داره جون من و شما رو به خطر میندازه. یعنی این که برخورده اتفاق بیفته، این باز من برمیگردم به اون تیکه صحبت‌های آقای دکتر نمکی که آقا چند نفر رو تا حالا جریمه کردین؟
خب ببین،
بعد شما میگین من جریمه 500 هزار تومانی میخوام انجام بدم، میخوام آدمای متخلف رو 200 هزار تومان جریمه بکنم، بعد میگین من میخوام از یارانشون کم بکنم، از یارانه 45 هزار تومانی که چقدرش الان داره برای اون وامه میره، فکر کنم 12-13 هزار تومان یا بیشتر حتی داره بابت اون وامه میره.
بالاخره یه بخش هم قانونگذار بایستی ورود بکنه، اینا قانون بالاخره نیاز به قانونهای جدی هست، باید مجلس شورای اسلامی هم قطعا این همکاران هم اونجا کار میکنن، بایستی قانونهای سختی بایستی وضع بشه و در کنار اون ابلاغ بشه و در نهایت بازدارندگی. این به مقدار بایستی در کنار کرونا زندگی کردن رو یاد میگیریم.
آخه ببینید، شما مجلسی رو دارین میگین که باید بیاد این کار رو بکنه که نمایندش میاد میگه آقا من اعتقادی ندارم، به هر حال تقدیر من از پروتکل ها پیروی نمی کنم. این دیگه این مصاحبه نماینده مجلس ماست آقای دکتر، نماینده مجلسی که یکی از گروه های مرجع ماست، به هر حال مردم بهش اعتماد کردند، رأی دادن بهش و فرستادنش مجلس، میاد این شکلی مصاحبه میکنه. اینها رو باید چی کار بکنیم آقای دکتر حسین؟
و در نهایت بالاخره آخر ما جز رعایت قانون فصل الخطاب تمام موضوعات قانون هست، بایستی به نظر میرسه بایستی با رعایت قانون و مقررات وضع شده.
خب این قانون رو اینجا در جایگاه در واقع پست نظامی شما میپرسم، به عنوان یک افسر ارشد پلیس، به عنوان یک سردار پلیس از شما میپرسم، این قانون رو متولیش کیه که اجرایی بکنه در کشور؟
سهم هر کس مشخصه، همون قانون سهم هر کس مشخص کرده، هر کس باید تمچون کنه.
در این حوزه چه قانونی داریم؟
مملکت هر قانونی که بالاخره ابلاغ شده برای ارگانهای مختلف، یه بخشش بایستی امکانات هستن که بایستی خدمتون عرض بشه که اعتبارات لازمه هست که باعث وزارت بهداشت کمک بشه، در حوزه های مختلف دیگه رعایت مردم هست که بالاخره اگر میخواد زندگی مردم، تأمین زندگی، معاش مردم باعثی توجه بشه که معاش مردم توجه بشه، قطعا بخش از این زیر ساخته ها کمک میکنه، این ترددها را کمتر میکنه و اینا. زندگی الکترونیک را بایستی مردم کمک بشه، زیر ساخته هاش فراهم بشه که با هزینه های کمتری بتواند مردم با ترددهای کمتری تا انتقال با فاصله گذاری های محکم بتوند بیماری را کنترل کنه. وگرنه غیر از همین که عرض کردم، ما غیر رعایت حفاظت فردی و
الان پیشنهاد شما برای جریمه افراد متخلف چیه آقای دکتر حسینی؟
بایستی میزان جرم بایستی با اون جریمه که با هم بایست تناسب داشته باشه. اگر میزان جرم با جریمه با اون جرم متناسب نباشه، بازدارندگی قطعا نخواهد داشت. پلیس در هر جایی که دیده میزان جرم با هزینه‌ای که فرد مجرم پرداخت میکنه با هم متناسب بوده، قطعا بازدارندگی خواهد داشت.
بازم من تکرار میکنم، الان با توجه به شرایط فعلی که وجود داره، گفتن آقا نمیدونم 50,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان جریمه میخواییم بکنیم.
درست.
این نهادینه شدنش، اجرایی شدنش باید توسط کدوم نهاد و ارگان اتفاق بیفته؟
اگر ابلاغ بشه در حوزه نیروی انتظامی، و نیروی انتظامی همیشه پیشرو بوده و قطعا ابلاغ شده باشه برای نیروی انتظامی، ما بخشی اون بخشی که به نیروی انتظامی هست، ولو اینکه حوزه ماموریتی این حقیر نیست در این حوزه فاصله گذاری یا همین جریمه هایی که شما فرمودید، ما نیروی انسانی قطعا پیشرو هست، آمادگی کافی داره
و معاونت بهداشت درمان هم قاعدتا کمک میکنه.
با 100% ما در کنارشون هستیم، بخش عمده ای هست برای پیشگیری از و پشتیبانی از سلامت همکاران عزیزم، وظیفه حداقلی این حقیر و همکارانم در مراکز درمان نیروی انتظامی هست که قطعا همیشه جان بر کف آماده خدمتگزاری برای این عزیزان داریم.
من چند تا نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم. معاون کل وزارت بهداشت آقای دکتر ایرج حریرچی امروز گفتند که متاسفانه ترس مردم ریخته و شاهد ورود آنها به اجتماع بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستیم. برای کاهش موارد فوتی و ابتلا به کرونا همه مردم باید ماسک بزنند. آقای ایرج حریرچی با بیان اینکه ورود به موج سوم با موج دوم و اول متفاوته و این تفاوت خیلی هم اساسیه، گفتند که جامعه پزشکی و پرستاری ما خسته و فرسوده هستند. فقط 2 نفر از نیروهای خدماتی شهید شدند. پزشک متخصص طب اورژانس ما جان خود را از دست داد. چند روز قبل عزادار شدیم که رئیس بیمارستان ما به شهادت رسید. و راستی حالا روی همین بحث آقای دکتر حسینی، برای کادر درمانتون چه کردید؟ این کادر درمانی که من میگم از اون خدماتی بیمارستان ناجا تا اون بیماربر ناجا تا پزشک متخصص شماست که توی این بازه میگنجن، تعریف میشن و به قول آقای دکتر حریریچن به شدت فرسوده و خسته شدن.
الحمدلله در نیروهای مسلح بخش اعظمی از ما نیروهایی که جوان هستند و اینا آماده ورود برای عرصه خدمات رسانی وظیفه عمومی خودشون هستند، نزدیک به حدوداً 10,000 نفر از پزشکان و پرستاران وظیفه که بودن مشمول این قانون میشن، الحمدلله تونسته معاونت وظیفه عمومی ناجا اینا رو در چرخه ماموریتی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح قرار بده که این بخش اعظمی توانمندی بسیار ارزشمندی هست که این کار مهم رو انجام دادن که خیلی کمک کننده بود برای بهداشت درمان. ما اومدیم اینجا یک کار
چقدر حمایت شدن
اینا، حمایت
با همون حقوق 70 تومن 100 تومن 160 تومن
امکان
سربازی توی این مدت باهاشون برخورد شد.
این ببین اون قسمتیه که ما شاهدش بودیم، این عزیزان را با توجه به اینکه اعزام می‌شدن به مراکز آموزش و از خانه و کاشانه خودشون دور می‌شدن برای اینکه اینا با هزینه‌های کمتری و با آسایش بیشتری در محل زندگی خودشون سازماندهی بشن، الحمدلله مراکز درمانی نیروهای مسلح فقط نیروی انتظامی نیست، سپاه
میدونم من بهرمان... مشخصا در مورد ناجا این سوال آره. میپرسم حقوقشون و دریافتی هاشون همون حقوق دریافتی یک سرباز در واقع غیر از کادر درمان بود توی این مدت؟
نه ببین این یه بخشی از اونا که مستقیما در حوزه کرونا فعالیت کردن، یه بخش اعظمی از درآمدهای اینا پرداختهای عملیاتی بهشون داده شد،
یعنی مثل کادریای
مثل کادریا پرداختهای عملیاتی با توجه به قواره خاص خودشون، هر کدوم
اشل خاص
خودشون هست، دیتیل دقیقشون من حضور ذهن ندارم بله. ولی مثل اونها اون تشویقات لازمی که بهشون داده شد بخش نیروی وظیفه عمومی هم مشمولینم از این کار بهره مند.
خیلی متشکرم. فراد میتونیم آمار وزارت بهداشت الان کنفرانس خبری شروع شده. بریم ببینیم خانم لاری ببینیم.
در حال 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی میکنیم.
312 نفر. عدد 300 دیگه عادی شد برام متاسفانه. ما چند روز پیش در مورد فساد، تخلف و اتفاقهای شوراهای اسلامی شهر و روستا حرف زدیم، در مورد شهرداری ها گفتیم، شهردار اومد روی خط خیلی طلبکارانه، یا فرماندار اومد روی خط خیلی طلبکارانه از من پرسید که چرا اینجوری با من حرف میزنی، این برنامه زنده است؟ گفتیم بله این برنامه زنده است. و بعدش اتفاقی افتاد، موقعی که در پست اینستاگرامی ما مردم مواجه شدند با گزیده ای از اون برنامه، اونهایی که منفعت هاشون به خطر احتمالا افتاده بود شروع کردن به ریپورت کردن صفحه ما و صفحه گفتگوی اجتماعی برای یک هفته الان توسط اینستاگرام به واسطه همون ریپورت ها بلاک شده. و این هفته با توجه به اینکه ما در هفته ناجا قرار داشتیم سعی کردیم که تکریم بکنیم پلیسمون رو، ازشون تشکر بکنیم و البته سر جای خودش نقدهایی هم که به پلیس داشتیم رو خیلی جدی وارد کردیم و تعارف هم نداشتیم باهاشون. اما از شنبه ما به روال عادی خودمون برمیگردیم، این برنامه گفتگوی اجتماعی دوباره میشه رسانه بدون لکنت مردم ایران و تا زمانی که این تیم کاری با شماست ما خیلی جدی پای موضع مردم، پای مردم می ایستیم در گفتگوی اجتماعی. ارومیه نان ندارد. تک تک اونهایی که اخلاص کردن، تک تک اونهایی که تخلف کردن و پرونده هاشون برای ما محرز میشه رو توی این برنامه به چالش میکشیم و این با هیچ کس تعارفی نداره، چه آقازاده باشه چه غیر آقازاده باشه، هیچ فرقی برای ما نمی کنه. شنبه برمیگردیم باز هم پرقدرت و باز هم بدون لکنت. خداحافظ. متشکرم.
خب خیلی متشکریم از همه همکارانمون که